أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در ادله اقوال هست. مرحوم مصنف بعد از اینکه قول خودشون در استصحاب، یعنی حجیت استصحاب در خصوص شک در رافع و عدم حجیتش در شک در مقتضی رو بیان کردن و مستدلش کردن و استدلال خودشون رو برش ذکر فرمودن و استحکام بخشیدن به این نظریه خودشون، حالا در صدد بیان ادله سایر اقوال و رد اونها برمیان. اولم شروع میکنن از قول اول، یعنی قول به حجیت استصحاب مطلقاً، چه در شک در مقتضی، چه در شک در رافع، چه در استصحابات عدمی، چه در استصحابات وجودی، و حالا نفی همه اون تفصیلاتی که در ضمن بقیه اقوال مقیده و مفصله بیان شد. ایشون میفرمان برای این قول استدلال های مختلفی ذکر شده. دو تا استدلالش امروز اگر برسیم ذکر میکنیم و رد میکنن ایشون. اولین استدلال این است که گفتن اگر استصحاب حجت نباشد، لازم میاد انسداد باب علم و علمی در معظم احکام شرعیه. چرا؟ چون ما در معظم احکام شرعیه دلیل نس که نداریم، که دلیل ظاهر داریم. دلیل ظاهر هم ارشاد خدمت شما در قالب موارد، مثلا عام است، احتمال تخصیص فرض کنید دارن. بیا مثلا ارشاد خدمت شما که فرض کنید صریح هم باشد، خیلی موقع میبینیم معارض داریم در ادله، خیلی موقع مطلقا میبینیم مقید ممکنه داشته باشه، یا یه دلیلی هست هیچ کدوم احتمالات هم نیست اما احتمال نسخ درش میره. خب شما در این ادله برای این که این احتمالات رو نفی کنید، مگر این هستش که به اصالت عدم قرینه، اصالت عدم معارض، اصالت عدم مخصص، اصالت عدم مقید و اصالت عدم ناسخ و امثال اینا، مثل اصل عدم اضمار، اصل عدم مجاز و امثال اینها تمسک میکنه. اینا همه استصحابات عدمیه هستن، اینا همه استصحابن. پس وقتی شما میبینید اگر استصحاب حجت نباشد، باید همه این اصلها کنار گذاشته بشه. اصل عدم قرینه که کنار گذاشته بشه، در ظواهر شک شما در اراده خلاف ارشاد برطرف نمیشود، شک شما در اراده زور برطرف نمیشود، احتمال قرینه نمیدید، احتمالم نفی نمیشه، لذا دلیلتون میشه مجمل، به درد استدلال نمیخوره، بعد بنویسیدش. در مواردی که احتمال معارضه وجود دارد، دلیل شما حجت قرار داده نمیشه، چون احتمال معارض میدید، اصل عدم معارض هم نیست، بعد بنویسیدش دور. استصحاب عدم اینجا کارایی داره. یا اصل عدم مخصص، دلیل هیچ دلیل عامی حجت نخواهد بود، به خاطر اینکه تو همه عامها احتمال تخصیص داده میشه تو موارد خاصی، و این احتمال تخصیص اگر باقی باشد، ظهور عام در عموم منعقد نمیشود تا وقتی که از بین نره این احتمال. نگیم ظهور دارد عموم در عام و عدم تخصیص، ظهور معناش این است، یعنی احتمال عدم تخصیص اقواس، احتمال تخصیص رو ما چکار میکنیم؟ با یه دلیل نفیش میکنیم یا تضعیفش میکنیم. وقتی نداشته باشید استصحاب رو، احتمال تخصیص تو همه عمومات میاد و همه عمومات از کار میفته. احتمال عدم تقیید در همه مطلقات میاد و اثرات خدمت شما که احتمال تقیید در همه مطلقات میاد و همه مطلقات از کار میندازه. احتمال نسخ در همه ادله میاد و همه ادله رو از کار چی میندازه. احتمال نمیدونم عدم مجاز، احتمال مجازیت در همه ادله و استعمالات اشاره میاد و همه اونها رو از کار میندازه و ظهورشون در معنی حقیقی رو دچار اشکال میکنه و حجتش از بین چی میبره. خب پس اگر استصحاب نباشد، لازم میاد در معظم احکام، بلکه در کل احکام باب علم و علمی منصد بشه، ما نتونیم احکام رو استنباط کنیم. بدون استصحاب قابل استنباط نیستن احکام. هر حکمی چاشنی استنباطش استصحاب است، اگر نباشد قابل استنباط نیست. میفرماد احتج للقول الاول به وجوه، برای قول اول، یعنی قول به حجیت استصحاب مطلقاً، استصحاب شده است به چند وجه. اولین وجهی که ایشون ذکر میکند، میفهمد منها، یکی از اون وجوه اینه، منها انه لولم یکن الاستصحاب حجتن اگر استصحاب حجت نباشد لم یستقم استفادت و لحکام من الادلت اللفظیه. دلیل اول اینه، اگر قرار باشه استصحاب مطلقا حجت نباشد، استفاده از کام از ادله لفظیه ممکن نخواهد بود، نمیشه ما یه همچین کار رو انجام بدیم. چرا؟ لتوقف ها، چون استفاده احکام از ادله لفظیه متوقف هستن، علا اصالت عدم القرینه، بر اصالت عدم قرینت، قرینه استصحاب عدم قرینه. ول معارض، موارد احتمال معارضه میدیم تا نفی نکنیم معارض رو با اصل عدم معارض. ول معارض یعنی ولا اصالت عدم معارض، نمیتونیم تمسک کنیم به این دلیل. ول مخصص ول مقید و ناسخ، همچنین اصل عدم مخصص، اصل عدم مقید، اصل عدم ناسخ، همه اینها اگه نباشن ما نمیتونیم از ادله حکمی رو استنباط کنیم، چون این احتمالات میاد این دلیل رو خراب میکنه و غیر ذلک. حالا و غیر این موارد، مثلا مثل اصل عدم چی؟ مجاز. اصل عدم مجاز همینطوری، یکی از اون موارد، مثلا شما احتمال میدید که این دلیل لفظ درش وقتی میگه سله مجازان استعمال شده باشه، در اون معنای حقیقت شرعی خودش یعنی نماز اون با اون اذکار و افعال اوراد استعمال نشده باشد، این به صورت مجازی استعمال شده باشد، این احتمال رو ما چیکار میکنیم؟ میدیم. بنابراین عرض شد به خدمت شما که در اینجا تا اصل عدم مجاز، استصحاب عدم مجاز نباشد، بگیم یک زمانی مجاز به کار نبرده بود، الان شک میکنیم مجاز به کار برده یا نه، این لفظ رو اصل بر عدم چیه؟ مجاز هستش. تا این استصحاب نباشد طبیعتاً ما نمیتونیم حکم رو از این دلیل استفاده بکنیم، از این دلیل لفظی. خب این دلیل ایشون، خب میدونید، ببینید استصحاب رو ما قبلا هم گفتیم سه مبنا در حجیتش هست. یک، حجیت استصحاب از باب چی؟ امارات که مرحوم مصنف بهش قائل بودن، از باب بحث اصول عملیه، از باب اخبار. دو، حجیت استصحاب از باب ظن عقلی و اماره بودنش و کاشفیت ظنیش از واقع، مثل خبر واحد. بگیم استصحاب مثل خبر واحد میمونه، کاشفیت از واقع دارد، فقط عرض عملی در مقام رفع تحیر ما نیست، نه، حکم واقعی رو به ما نشون میده منتها به نحو ظنی. اونجا هم دوباره دو مبنا بود، بعضی ها ظن شخصی رو ملاک در حجیت استصحاب میدونن، یعنی ظنی که برای شخص مستشهد ایجاد میشود به بقای حالت سابقه، و بعضی هم ظن نوعی رو، یعنی ظنی که برای نوع وقلا حاصل میشود ملاک حجیت استصحاب میدونن، ولو برای شخص مستشهد به هر دلیلی این ظن ایجاد چی نشود. حالا ما بعد دونه دونه این ادله رو که بحث می‌کنیم بگیم این کدومی که از این مبانی رو داره میگه. این دلیل به نظر میاد، حالا قبل از اینکه بخوایم ردش بکنیم صحبت بکنیم، به نظر میاد این دلیل از باب ظن نوعی داره حجیت استصحاب رو ثابت میکنه، چون اصولی مثل اصل عدم قرینه و عدم معارض و اینا اصلایی هستن که عقلا اینا رو جاری میکنن و نوع عقلا به اینها اعتقاد دارن، ولو برای یک نفر در یه موردی، حالا مثلا یقین به قرینه یا شک که در قرینه وجود داشته باشد، ظن به عدم قرینه هم وجود چی؟ نداشته باشد، اما برای نوع عقلا ظن ایجاد می شود، این میشه ظن چی؟ نوعی. این نسبت به این، بعد مرحوم مصنف در مقام رد به این استدلال برمه چی می فرمن؟ می فرمن و فیهن تلک الاصول قواعد لفظیه. فرمن که اشکال این مطلب و این استدلال و این دلیل اولشون این است که این اصول اساسا اصل عملی نیستن. اصل عملی، یا حالا بگیم ارشاد خدمت شما، حالا اصل عملی که میگیم منظور حالا اصل عملی به منال عام، نه خصوص اون اصل عملی که میخواد ارشاد به خدمت شما که بیاد و بیان کند، رفع تحیر کند از ما در مقام عمل، کاشفیت از واقع، نه اصل عملی حتی به همون معنی کاشفیت از واقعش هم بگیریم فرقی نمیکنه. اماره، میگه این اصل عملی و اماره نیست اساسا، این بلکه چیزی یه اصل عقلایی است که عقلا در مقام استنباط از الفاظ هم دیگه به کارش میبرن، در محاوراتشون بهش تکیه میکنن، پس این اساسا اصل عملی نیست. اصل عدم قرینه، استصحاب عدم، لذا عقلا هم شما ببینید هیچ نگاه به این نمیکنه، وقتی میگن اصل بر عدم قرینه است در یه جایی که احتمال قرینه میدن، نمیگن چون قبلا ما یقین داشتیم قرینه ای نبوده، الان شک میکنیم قرینه آورده متکلم یا نیاورده، پس استصحاب میکنیم عدم قرینه رو، پس زنده به عدم قرینه، نه، میگن ما در هر متکلمی اگر قرینه ای بالفعل نبینیم، ولو در حالت سابقه هم قرینه داشته کلامش، اما الان دیگه قرینه نداره، این قرینه رو رفعش کرده، همینجا ما کاری با حالت سابقه اش داریم، زنده به عدم قرینه پیدا میکنه. عقلا اینو میگن کاری با حالت سابقه اساسا نه، در حالی که در استصحاب نظر به حالت چیه؟ سابقه هستش، همونطور که قبلا هم بارها توضیحش دادیم. لذا ایشون میفرماید که این اصلا اصل عملی استصحاب نیستین. فی ان تلک الاصول قواعد لفظی هم اجماع علیها بین العلماء. این اصول یک سری قواعد لفظی هستن که بین علما مورد اجماع قرار گرفتن و همچنین بین جمعی اهل لسان مورد اجماع قرار گرفتن فی باب الاستفاده، در مسئله در باب استفاده مرادات از الفاظ اینا یه همچی چیزی هستن. لذا اینا از اصول لفظیه‌ای هستن که عقلا در محاوراتشون برش تکیه میکنن، نه از اصول عملیه‌ای که از باب اصل عملی استصحاب باشن که نظر به حالت سابقه داره، چون عقلا هم به هیچ وجه به حالت سابقه در اینجا نگاه چی هر شرط خدمت شما که ندارن. این نسبت به هر شرط خدمت شما اشکال اولش. و اما اشکال دوم ایشون چیه؟ ایشون فهمد معنها اصول عدمیه. میگه حالا فرض کنیم بپذیریم اینا اصل عقلایی نیستن، اینا استصحابن، استصحاب عدم قرینه، استصحاب عدم نمیدونم مجاز، استصحاب عدم تخصیص، استصحاب عدم تقیید، استصحاب عدم نسخ و و و. فرض کنیم اینا استصحاب عدم، اما اینا استصحاب عدمی ان، خودتون دارید میگید استصحاب عدم. استصحاب عدمی اگر حجت قرار داده شده باشد دلیل بر اثبات حجیت مطلق استصحاب نمیشه. شما مدعاتون در قول اول چی بود؟ حجیت مطلق استصحاب بود، چه عدمی چه وجودی، در حالی که نه استصحاب عدمی یا نهایتا دلیل بر. شما میتونید بگید اگر استصحابات عدمی حجت نباشند واسه نهایتا، میتونید اینو بگید دیگه، که همینم هم نمیشه گفت. قبلا گفتیم تو اشکال اول اشکال حلی گفتیم نه اصلا اصل عملی نیستن، استصحاب اصلا نیستن. اما فرض کنیم هم اینا استصحابن، شما نهایتا بگید اگر استصحابات عدمیه این چنینی حجت نباشن، استنباط احکام از الفاظ شارع ممکن نخواهد بود. نهایتا میخواید اینو بفرمایید دیگه، این که دلیل بر حجیت مطلق استصحاب نمیشه، این نهایتا دلیل بر حجیت استصحابات عدمیه میشه. این قول اول نیست، قول شما اهم از این بود، می‌خواستید هم استصحابات عدمیت و عدمیه رو حجت قرار بدهید، هم استصحابات وجودیه رو حجت قرار بدهید. این که نشد، که کاری که شما دارید می‌کنید در اینجا فقط استصحابات عدمیه. نهایت نهایتش بگید آقا استصحاب با این استصحابات عدمیه به ما و عدمیه حجت قرار داده نشون، از باب اینکه اصل عدم رافع هستن. یعنی ما میگیم این دلیل اقتضای عموم دارد، شک می‌کنیم در مخصص، یعنی شک در رافع می‌کنیم که آیا یه چیزی اومده که اقتضای اون دلیل در عموم رو رفع بکند و تخصیصش بزند، اصل عدم تخصیص است. یقین داریم به این که این دلیل اقتضای اطلاق دارد، شک در رافع یعنی قید و تقیید پیدا میکنیم، استصحاب عدم رافع میکنیم. میگید این استصحاب عدمی نیست فقط، این در واقع از باب استصحاب در شک در رافع هستش. اگر اینو بفرمایید و بگید که این از باب استصحاب در شک در رافع هست، میگیم نهایتا بازم حالا یک کمی از استصحابات عدمی رفتید بالا، میگید در مطلق شک در رافع استصحاب رو حجیتش رو اثبات میکنید، باز حجیت استصحاب رو مطلقا، چه در مواردی که یقین مقتضی وجود دارد و شک در رافع وجود دارد، مثل این مثالی که شما ادعا میکنید اینا شک در رافع، و چه در مواردی که اساسا شک ما در مقتضی است، شک داریم اساسا این دلیل اقتضای هر شرط خدمت شما اطلاق دارد یا نه، در اونجا هم بخواید حجت استصحاب رو حجتش ثابت کنید، نه این اطلاق رو شما طبیعتا نمیتونید ثابت بکنید. اینم اشکال دوم و سوم ایشون. پس سه تا اشکال کرد مرحوم مصنف. گفت اولا این اصلا استصحاب نیست، اینا اصل عدم قرینه، اصل عدم تخصیص، اصل عدم نمیدونم هر شرط خدمت شما که تقیید، اصل عدم نسخ و امثال اینها، اصل عدم مجاز، اینا چه کدوم استصحاب نیستن، اینا اصول عقلاییه هستن که عقلا بهشون عمل میکنن. اصلا ملاک عقلا هم در عمل به اینها ظن به حالت بقای حالت سابقه نیست، اصلا به حالت سابقه نظر ندارن. یعنی همین که شما یه دلیل عامی دارید نمیدونید قید دارد یا نه، مطلقی دارید نمیدونید قید دارد یا نه، اصل بر عدم تقیید است. یه دلیلی دارید یه لفظی استعمال شده نمیدونید آیا مجاز اراده کرده یا نه، اصل بر ما گمانمون بر این است که عدم مجاز باشد، مگر اینکه خلافی ثابت یه قرینه قطعی برای شما پیدا بشه، برای اینکه مجاز اراده کرده، تخصیص اراده کرده، تقیید اراده کرده، نسخ اراده کرده. اینو عقلا میگن زن براشون ایجاد میشد، نه تو نه به بقای حالت سابقه، اصلا به حالت سابقه اینا کاری نداره. این اولا. ثانیا بر فرض بپذیریم این استصحابه، میگیم یا این استصحاب خصوص استصحابات عدمیه هستن و حجیت استصحابات عدمیه دلیل بر حجیت مطلق استصحاب چه وجودیه چه عدمیه نخواهد بود. دوم این که چون مگر اینکه شما بگید از باب عدم القول بالفصل، در حالی که ما قبلا گفتیم قالب فصل داریم، بعضیا تفصیل دادن گفتن در حسابات عدمیه حجت است، در وجودیه حجت چی نیست، از این دلیل نمیشه بر قول شما، اخص از مدعای شما میشه. یا اینکه نهایت یکم بیاریم بالاتر بگیم حالا فقط حسابات عدمیه، نه مطلق شک در رافع رو میخواد بگه، چون اساس این جور حسابات عدمیه از قبیل شک در رافع، بگیم در مطلق شک در رافع استصحاب حجت است. ما میگیم این بازم به درد شما نمیخوره که میخواستید حجیت استصحاب رو مطلقاً حتی در شک در مقتضی هم چیکار بکنید؟ ثابت بکنید. این به هیچ وجه میگیم به درد شما چی نمیخوره. این سه تا اشکالی که مرحوم مصنف به دلیل اول کردن، پرونده دلیل اولو بسن گذاشتن کنار، اینو بذاریمش کنار. میفرماید که ما انها اصولون چی عدمیه فیها ان تلک الاصول اولا قواعد لفظیه مجمعون علیها که خوندید. دو، علاوه بر این که اینا اصل عدمی هست، نهایتا استصحاب عدمی هست، لا یستلزم القول بها القول به اعتبار الاستصحاب مطلقا، قول به اینها مستلزم قول به اعتبار استصحاب مطلقا چی؟ نیست. اما لکونها مجمعا علیها، یا به جهت این که این استصحابات عدمیه اجماع بر حجیتشون وجود دارد بالخصوص، و وقتی اجماع بود دلیل بر این نمیشه که در استصحابات وجودیه که مورد اختلاف حجیتشون در اونجا هم دلیل بر حجیت بشاد. اجماع در خصوص چیه؟ استصحابات عدمیه، لذا اینا حجت هست. و اما لرجوع علی شک فی الرافع، یا اینکه از باب اینکه اینا استصحاب عدمی به ما و عدمی نیست که حجت هست، اون نیست، چون اینا رجوع به شک در رافع میکنن و همونطور که ما هم قائل هستیم در شک در رافع استصحاب چیه؟ حجت ادله، حجت استصحاب، شک در رافع دارن میگن، اینا هم لذا حجت قرارشون چی؟ میدن. و اما لرجوعها، یعنی لرجوع حاضر استصحابات العدمیه الى شک فر رافع، به شک در رافع. این میشه عرصات خدمت شما که اولین دلیل و ردش. بعد ایشون وارد میشود در دلیل دوم، میفهمد و منها. دلیل دوم چیه؟ میگه آقا یه دلیلی است که مرحوم محقق هلی در معارج ذکرش کرده، محقق هلی رحمت الله چی؟ علی، ایشون ذکر کرد. و هو ان المقتضی للحکم الاول ثابتون و العارض لا یصلح رافعا. اونم این هستش که اون چه مقتضی حکم اول هستش ثابت است، و اون چه که چی باشه مقتضی حکم اول چیه؟ هر صورت خدمت شما که یعنی مثلا در مواردی که شما شک در حکم دارید، میگید آقا مقتضی حکم که هست، مثلا بحث طهارت، من یه بار وضو گرفتم، این مقتضی این است که این وضو من استدامه داشته باشد، هنوزم طهارت من که نتیجه این وضو ادامه دار باشد، چون وضو موجب یک ایجاد یک طهارت لحظه‌ای که نیست که لحظه به لحظه من وضو بگیرم، نه، یه طهارتی رو ایجاد میکند که اون مستمر است. خب پس این مقتضی استمرار هست، اما به شرط اینکه مانعی چی نباشد. میفهمد ول عارض لا یصلح رافعا، اون چیزی هم که الان اینجا عارض شده و موجب شده ما شک در بقاء اون متیقن سابق بکنیم، اون صلاحیت رفع اثر مقتضی رو چی ندارد. فیجب الحکم به ثبوته، پس واجب میشود حکم به ثبوت چی؟ حکم اول. فلان ثانی، در آن دوم، در آن دوم که چیزی عارض شده که نمیدونیم آیا اون مقتضی حکم اول رو رفع میکند یا نه، دیگه جلوی تأثیر اون مقتضی رو نمیگیرد، ما باید اصل بر این است که بگیم که چی استصحاب بکنیم، بگیم نه هنوزم اون مقتضی اثر خودش رو میگذاره و این چیزی که عارض شده هر شرط خدمت شما صلاحیت رافعیت برای اون مقتضی و جلوگیری از تأثیر اون مقتضی رو چی ندارد. حالا از چه بابی حرفو بزنیم؟ چرا ما اینو بگیم؟ این استصحاب از کجا؟ اما لان المقتضی ثابتون، یا به جهت اینکه بگیم مقتضی گذشته ثابت است، فلانا نتکلم على هذا التقدير، به خاطر اینکه ما بر این تقدیر داریم بحث میکنیم، فرض بحثمون این است که مقتضی ثابت باشد، این حکمی که الان شک در بقایش داریم قبلا یقین به ثبوتش داشتیم، یعنی یقین داشتیم مقتضیش اون موقع بوده و الان هم استمرار چی دارن. و اما لان العارض لا یصلح رافعا، یا به این جهت است که بگیم که نه اون چه که عارض شده است این صلاحیت رفع چی ندارد، مثلا بادی که اومده بگیم که صلاحیت برای اینکه اون آتش به اون بزرگی رو خاموش کنه چی ندارد. فلان العارض، چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که عارض شده احتمال و تجدد موجب زوال الحکم است، چون اون چه که عارض شده است لزوم حصول باد که نیست، این احتمال دارد یه چیزی متجدد شده باشد و جدیداً حادث شده باشد که موجب زوال حکم اول است، یعنی میگیم احتمال دارد که یه بادی اومده باشد که اون آتش رو خاموش کرده باشد، اون آتش که قبلا ثابت بود، اون حکم اول، اون آتش رو، آتش چراغ رو خاموش کرده باشد، اون چه عارض شده این احتمال است و این احتمال صلاحیت برای رفع نداره، صرف احتمال که نمیتونه تاثیر مقتضی رو از بین ببره که. لکن احتمال و ذلک، چرا صلاحیت نداره؟ چون لکن احتمال و ذلک، احتمال اینکه یه چیزی اومده باشد که تاثیر مقتضی سابق رو از بین برده باشد و اون آتش رو خاموش کرده باشد، مانع شده باشد، رافع شده باشد، این معار از اون به احتمال عدمه، این معارض داره، اونم چیز احتمال عدمه. رافع است. یعنی هم احتمال میدیم یه همچین بادی اومده باشد و خاموش کرده باشد، هم احتمال میدیم یه همچین بادی نیامده باشد و خاموش نکرده باشد. وقتی اینا تعارض کردن فیکون کل منهما مدفوعاً لمقابله، پس هر کدوم از این دو تا احتمال با طرف مقابلش دفع میشه، یعنی تساقط میکنن این دو تا احتمال. وقت میمونه چی؟ پس ما اینجا سه چیز داریم: یک، مقتضی بقای حکم، دو، احتمال رفع حکم، سه، احتمال وجود رافع برای این حکم، و چهار، احتمال عدم، دو، احتمال وجود رافع برای این حکم، و سه، احتمال عدم وجود رافع برای این حکم. این دو تای آخری که دفع میشن همدیگر رو تدافع میکنن، تعارض میکنن، احتمال وجود رافع و احتمال عدم رافع، اینا تعارض و تساقط میکنن، میمونه مقتضی بلا معارض، مقتضی که بود تأثیر خودش رو چی؟ نگذاره. فیبقى الحکم ثابت سلیما عن رافع، بنابراین اون حکمی که قبلا ثابت بود سالم از رافع باقی میماند. انتها عبارت محقق حلی در ارشاد خدمت شما که معارج خودشون، این نسبت به فرمایش محقق حلی و استدلالی که ایشون مطرح کرده. حالا دوستان اگر سوالی هم دارن میتونن لابلای بحث به صورت متنی تو چت بپرسن، من حالا هر کدوم ببینم که جا داره همونجا جواب میدم، مطرح میکنم جواب میدم، هر کدوم ببینم جا نداره میذارم پایان بحث. یه فرصتی رو بعد از اینکه بحث رو تمام کردیم، ضبط رو تمام کردیم، یه فرصتی رو قرار میدم انشالله توضیح. خب پس این شد استدلال دوم. مرحوم مصنف میخواد این استدلال رو تحلیل بکنه و نقدش بکنه. میفرماید، میگه ببینید، مراد ایشون از مقتضی که میگه مقتضی حکم اول ثابته است، عارض یعنی اون احتمال وجود رافع، این صلاحیت رفع این مقتضی رو نداره چون مبتلا به احتمال عدم وجود رافع هستش و اینا تعارض و تساقط میکنن، مرادش از این مقتضی چی؟ مقتضی سه جور ممکنه مراد ایشون باشه: یک، علت تامه حکم اول، علت تامه تکوینیش که میشه اون مثلا مصلحت تکوینیه واقعیه‌ای که باعث شده بود که سابقا مولا حکم بکند به وجود فلان، وجوب فلان فعل یا حرمت فلان فعل، مفسده تامه ملزمه واقعیه‌ای که موجب شده بود مولا حکم بکند به مثلا حرمت فلان فعل، اون علت تامه خود حکم باشه، این میشه علت ثبوت، علت وجود. مقتضی یعنی مقتضی وجود، نه به معنی علت تامه. دو، مراد از مقتضی چی باشد؟ علت تامه علم ما به حکم باشد که همون دلیل است. دلیل موجب می شود که ما علم به حکم پیدا بکنیم، دلیل شرعی، آیه‌ای، روایتی، عقلی، اجماعی، چیزی منظور او باشد. بگیم آقا اینکه ایشون میگه مقتضی ثابت است، منظور این است که مقتضی در آن لاحق هم مقتضی ثابت است، یعنی اون مصلحته هست، نه، میخواد بگه که در آن لاحق عرض شد خدمت شما که علم به اون مصلحت، علم به ارشد به اون حکم هنوزم هست، یعنی دلیل هنوزم چی وجود دارد. بگیم مقتضی منظور این باشد، دلیل مد نظر میشه. سومی که بگیم نه، مقتضی که گفته میشه اساسا منظور علت تامه چی نیست، منظور مقتضی بالمنل اخص هستش. ما یه مقتضی بالمنل هم داریم، یعنی مطلق علت، چه تامه چه ناقصه، هر چیزی که اقتضای معلول رو دارد، چه به صورت تام که میشه همون علت تامه، چه به صورت ناقص که همون فرد اولی بود که توضیح دادیم علت تامه حکم، همون مصلحت و مفسده تامه، یا نه مقتضی بالمنال اخص باشد که این جزء العله هست، جزء علت تامه هستش. یعنی چی جزء علت تامه هست؟ خوب دقت بکنید، جزء علت تامه هستش یعنی این که علت تامه میدونید مرکب، قبلا هم چندین بار گفتم مرکب است از چند چیز: یک، مقتضی یعنی اون چی که موجب حصول حکم میشود اگر مانعی نباشد و اگر همه شرایط حاصل باشن، این اختزا حکم داره. مثلا در آتش گرفتن پنبه که معلول هستش، مقتضی چیز کبریت روشن است، این مقتضی آتش گرفتن است، اما یه شرطی دارد، یه جزء الله دوم چیه؟ وجود شرط است که این دوتا به هم نزدیک بشن. شما کبریتو بگیر این ور، پنبه رو بگیر اون ور، یه متر اون ورتر، یه سانتت اون ورتر، این آتیش نمیگیره. باید شرطش یعنی مقاربت بین این مقتضی و اون معلول و اون قابل وجود داشته باشه، فاعل و قابل. و سوم، عدم مانع است، مانع هم نباید باشد تا این مقتضی تأثیر بگذارد، رافع نباید باشد تا این مقتضی تأثیر بگذارد. اون رافع و مانع چیه؟ نم گرفتن پنبه است، پنبه باید خوش باشد، نم داشته باشه، کبریت روشن باشه، شرط هم حاصل باشه. شما این کبریت رو بیار بچسبون به پنبه، پنبه آتش نمیگیره، خشک میشه، ممکنه خوش بشه، اما آتش تا خشک نشه مانع از بین نره آتش چی؟ نمیگیره، مادام مرطوبن تا وقتی که نمناک هست این آتش نمیگیره. حالا مراد از مقتضی این مقتضی باشه، یعنی مقتضی در مقابل شرط و مانع که میشه جزء الله، این علت تامه برای حکم است. خب حالا که ایشون میگه مقتضی حکم ثابت است، اگه مرادش علت تامه حکم یا علت تامه برای ثبوت حکم یا علت تامه برای اثبات حکم و علم به حکم بوده باشد، حتما باید مراد از این ثبوت مقتضی ثبوتش در زمان اول باشه. یعنی ایشون که میگه مقتضی ثابت است، یعنی در زمان سابق مقتضی ثابت بوده، علت تامه وجود. چون اگر در زمان لاحق هم علت تامه باشد که دیگه شک در بقا نداریم، یقین به بقا داریم. یعنی اگه در زمان لاحق همین الان هم یقین دارید همون مسئله که سابقا اقتضای وجوب رو میکرد، این همون مسئله الان علت تامه هنوز هم از همون علت تامه همون جور که قبلا حکم رو میرسون اینجا هم میرسون. دلیلم هر ساعت خدمت شما که همینطوره. اگر شما بیاد بگید مراد از مقتضی چیست، دلیله، بگیم همون دلیلی که سابق موضوع داشت الان هم موضوع داره، فرقی نمیکنه، در هر دو صورت موضوع دارن. وقتی هر دو صورت موضوع داشت اصلا شما شک در حکم ندارید که بخواید استصحاب بکنید، که اصلا استصحاب نیست این، بلکه پس اگر میگه در مقام استصحاب میاد میگه مقتضی ثابت است، مرادش هم از مقتضی علت تامه تکوینی، یعنی وجود، علت تامه وجود معلول و حکم، و یا علت تامه به معنای علت تامه علم به حکم استش در مقام اثبات. اگر این دوتا بوده باشد پس باید منظورش این باشه که مقتضی کی ثابت است علت تامه، یا دلیل کی ثابت است، یعنی در زمان سابق ثابت است. و علت تقدیر الاول، منظور از تقدیر اول چی هستش؟ اون دوتای اولی است، یعنی اونجایی که مراد از مقتضی علت تامه ثبوت حکم باشد و وجودش، یا علت تامه اثبات حکم و علم به حکم باشد. میفرماید علل اول فلا بد من ان یراد من ثبوتی ثبوت و فی زمان الاول، چاره نیست جز از این که اراده شده باشد از ثبوت مقتضی در کلامشون ثبوت مقتضی و علت تامه یا دلیل در زمان چی؟ اول. گفتیم چون اگر در زمان ثانی مد نظرش باشد که خب دیگه اصلا جای استصحاب نیست، دیگه شکی نیست، دلیل هست، علت تامه هست. و من المعلوم عدم و اقتضاء ذلک لثبوت المعلول او المدلول فی زمان ثانی اصلا. میگه خب پس در زمان ثانی که نمیتونه اراده شده باشه در کلامشون که این علت وجود داره، فقط در زمان اوله، یعنی در زمان دوم نیست. آیا صرف اینکه یه چیزی در سابق دلیل داشته دلیل بر این میشود که در لاحق هم اثبات بشه؟ نه، دلیل بر سابق در همون سابق حکم اثبات میکند، نه در لاحق. علت تامه در گذشته در همون گذشته حکم اثبات میکند، نه در عرصات خدمت شما، عرصات خدمت شما که آینده. این که سابقا این کبریت روشن بوده باعث میشه این پنبه در همون سابق روشن شده باشه، اما این که الان نمیدونیم این کبریت روشن است یا نه، بگیم چون سابق کبریت روشن بوده پس الان هم پنبه روشن است، کی گفته؟ شک در علت دارید، شک در معلول ایجاد میشود، شک در دلیل دارید، شک در چی؟ مدلول ایجاد میشود. این که در گذشته یقین دارم، الان یه کسی اومده به من گفته یا خودم دیدم در گذشته که دلیل داشتم برای اینکه این آتش روشن بوده و این عرشت خدمت شما کبریت روشن بوده و پنبه هم آتش داده، دلیل بر آتش گرفتن پنبه در سابق بوده، اما این که الان هست یا نه الان شک دارم، این که قبلا یقین داشتم دلیل بر این نمیشود که الان یقین بکنم به این که همین الان هم حکم چی هستش، این دلیل بر ثبوت حکم در زمان ثانی به هیچ وجه نمیشه. پس اگر این بوده باشه مرادتون که اصلا حرفتون غلطه، که بگید چون در سابق سابق بود ثابت بود، همین که در لاحق احتمال وجود رافع میدیم و این احتمال معارض هستش و ساقط میشه، همین که پس باقی میماند مقتضی سابق، مقتضی سابق یعنی دلیل ثبوت حکم در گذشته یا علت تامه ثبوت حکم در گذشته، اگه اینو بگید پس الان هم ما همه حکم میکنیم، کی گفته؟ اینکه در گذشته دلیل داشته دلیل نمیشود که الان هم ما حکم بهش بکنیم، این نسبت به اول. و علت ثانی، اما بر دومی، یعنی منظور سومیه. سومی چی بود؟ این بود که مراد از مقتضی، مقتضی بالمنال اخص بوده باشد. مقتضی بالمنال اخص یعنی چی؟ یعنی آنچه که موجب تأثیرگذاری در ثبوت حکم است، به شرط اینکه شرایط حاصل باشد و مانعی هم ایجاد نشده باشد، تأثیر این مقتضی رافعی هم وجود نداشته باشد. اگه اینو میگید، میگید مقتضی بوده، شک در مانع و رافع داریم، این که این به نظر بهتر میاد به کلام شما و میخوره به استصحاب. و علی فلا بد من ان یراد ثبوت او فی زمان ثانی مقتضیا للحکم، اینجا باید مراد ایشون چی باشد؟ ثبوت مقتضی باشد در زمان دوم. اون چه که ثبوت او، یعنی ثبوت و ما یقتضی الحکم فی زمان الاول، بعد بگیم مراد ایشون نستش که اون چه در زمان اول مقتضی حکم بود همو مقتضی حکم است در زمان ثانی، در حالی که مقتضی حکم است اون در زمان ثانی ثابت است و به وجود آمده، ثبوت او فی زمان ثانی در حالی که مقتضی حکم است، یعنی در زمان ثانی هم مقتضی حکم هستش. بعد اینو بگید که بگید خب حالا که مقتضی هست و مانعش هم در زمان ثانی شک داریم، احتمال وجود مانع با احتمال عدم مانع تدافع و تساقط میکند و میفته و میمونه، ارشد خدمت شما بقاء مقتضی در زمان ثانی بنابراین، پس بعد اینو باید بگید دیگه، ولی وجود مقتضی در زمان سابق که دلیل بر ثبوت حکم در زمان ثانی نمیشود اگه در زمان ثانی شک در مقتضی داشته باشه. میگه بعد اینو مد نظرتون باشه. و فیه ما انه اخص من المدعا، اشکال اون وقت این استدلال شما علاوه بر اینکه اخص از مدعا، چون فقط حجیت استصحاب در شک در رافع و ثابت، در جایی که در آن ثانی یقین به بقای مقتضی داریم، شکمون فقط در رافع هستش، در حالی که شما میخواستید اثبات کنید قول اول رو، یعنی حجیت استصحاب مطلقاً، چه در مواردی که یقین به مقتضی و شک در رافع داریم، چه در مواردی که شک در اساس مقتضی داریم، اساساً شک داریم روغن چراغ آیا باقی است یا باقی چی نیست، به اندازه‌ای بوده که هنوزم بسوزه یا نه، در مقتضی اساساً شک داشته باشه. پس اولاً اخص از مدعاست، ثانیاً مجرد و احتمال عدم رافع لا یثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضی بالفتح، مقتضا بالفتح. میگه مجرد این که شما ادعاتون این بود، گفتید آقا ما یه مقتضی داریم در زمان ثانی، همونطور که در زمان اول اقتضا میکرد الان هم اقتضا میکنه، مطمئنیم روغن چراغ هنوزم باقیه، همونجور که در زمان اول اقتضا داشت این روغن که بسوزد الان هم اقتضار دارد، اما شک در رافع داریم، احتمال میدیم یه بادی اومده باشد اینو خاموش کرده باشد، احتمال میدیم یه بادی نیامده باشد اینو خاموش کرده باشد. این بعد گفتید این دو تا احتمال تعارض و تساقط، ما نمیدونیم آیا یه همچین چیزی هست یا نه. ایشون میگه صرف احتمال عدم رافعی که بگید چون احتمال میدیم رافعی وجود نشه میشه، دلیل نمیشه که مقتضی تأثیرشو بگذاره، که نه موجب میشه شما علم به ثبوت معلول و حکم پیدا بکنید در زمان ثانی، یقین بکنید به اینکه این روشن است، واقعا بالوجدان یقین ایجاد میشود الان من میدونم این روغن چراغ دارد، یعنی تا اینکه الانم بسوزه روغن داشته، اندازه 3 روز که بسوزه روغن داشته، من دیروز اینو پرش کردم، بس هنوزم یعنی امروزم که یه روز بیشتر نگذشته حتما روغن دارد، مقتضی دارد. یعنی آیا صرف این که من یقین دارم دلیل بر این شاید که یقین به ثبوت معلول پیدا بکنم که حتما پس الان روشن است این چراغ؟ کدوم عاقلی هم چی یقین میکنه؟ یقین به معلول ناشی از یقین به علت تامشه، تا به علت تامه معلول شما یقین نکنید یقین به معلول پیدا نمیکنید، اما اگر شما به جزء الله یقین پیدا کردید این که مستلزم یقین به معلول نیست، باید به تمام اجزای علت تام به یقین پیدا. یعنی باید هم یقین پیدا کنید مقتضی دارد روغن دارد چراغ، هم یقین پیدا کنید که کبریتی هم روشن بوده و به این نزدیک شده شرط هم داشته، و هم یقین پیدا کنید که این فتیلش هم نم نزده بوده یا باد نیامده بوده مثلا اینجا به وزد و رافعی وجود نشه، یقین به عدم رافع، به احتمال عدم رافع که شما یقین به معلول و حکم پیدا در زمان لاحق چی نمی کنید، که این به درد شما حتی زن نمیشون میگه پیدا نمی کنه، میگه لا یثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضا بالفعل، این موجب علم و نه حتی ظن به ثبوت مقتضا یعنی حکم در زمان ثانی نمیشه. مقتضا میگه مقتضی، نه مقتضی رو که میدونیم ثابته در زمان ثانی، فرض اینه، نه ثبوت مقتضا یعنی آن چه که این مقتضی او رو اقتضا میکند، یعنی همون حکمی که در زمان سابق ثابت بود او رو این اقتضا میکند الان هم باشد، ما نمیتونیم علم به ثبوت این حکم در زمان ثانی یا حتی ظن به ثبوت این حکم در زمان چی ثانی پیدا بکنیم. اینم نسبت به اشکال ایشون. ول مراد بعد ایشون میره سراغ اون نقطه‌ای که ایشون فرموده بود، گفته بود که خب مقتضی که باقیه، مقابلش یه احتمال وجود رافع، احتمال میدیم اینی که هست ارشد اون چه که عارض شده است این است که احتمال میدیم یه رافعی باشد، یه بادی اومده باشد، یه نمی اومده باشد جلوی تاثیر مقتضی رو گرفته باشد، نهایتش اینه دیگه. گفت این احتمال معارض است به احتمال عدم وجود رافع، این دو تا تعارض و تدافع و تساقط ها میمونه مقتضی بلا معارض. اینو گفتید شما، میگی تعارض که میگید منظورتون چیه و این تساقط که میگید؟ اگر مرادتون این هستش که خود احتمال وجود رافع با احتمال عدم رافع چون معارضه میکنن پس اینا ساقط میشه، یعنی بلوجدان دیگه نه احتمال وجود رافع میدیم نه احتمال، این که بلوجدان نمیشه چون متعارضه اینن، این احتمال حداقل داده میشود. خوب دقت کنید، صرف این که این معارض دارد دلیل نیست که احتمال ندهیم یقین بکنیم بر وجود رافع یا عدم رافع، این که دلیل نمیشود، احتمال سر جای خودش هست ولو احتمال اونورش هم بره، احتمال اصلا معناش همینه، یعنی طرفینیه. پس منظورتون از این که میگه اینا تعارض میکنن خود احتمال که نیست، محتمل است، یعنی اون چه احتمالشون میدهیم، یعنی خود وجود رافع با عدم وجود رافع تعارض میکنه، احتمالش که هست، اما اینکه در واقع وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد اینو میگید مثلا اینا با هم دیگه تعارضا تساقطا، اگر اینو بگید عرض شود خدمت شما که ما به شما میگیم که میدونید معنی حرف چیه، یعنی اینکه نباید حکم به ثبوت رافع بکنید نه حکم به عدم رافع بکنید. یعنی استصحاب نکن، نه استصحاب بکن، بگو رافع وجود ندارد و مقتضی هنوزم تأثیر در حکم میگذارد، نه اینکه استصحاب نکنی بگویی که نه رافع وجود دارد حتما جلو استصحاب رو میگیرد. نه، این دلالت دارد برای اینکه نه حکم به رافع بکنی به رفع بکنی و نه حکم به عدم رفع بکنی. این دلالت بر حجیت استصحاب ندارد، بلکه دلالت بر عدم حجیت استصحاب دارد. نه اینکه حکم بکند که نخیر تو باید حکم به رفع بکنی. نه، تعارض و تساقط و خود احتمالات که تعارض و تساقط نمی کنند، محتمل ها یعنی اون چه احتمالشو می دیم تعارض می کند تساقط می کند، تساقط می کند یعنی اعتبار ندارد. تو نباید حکم به رفع بدهی، نباید حکم به عدم رفع هم بدهی، ولی جاست هیچ کدوم حکم نده، همون احتمال سر جای خود داشته باش، به هیچ کدوم حکم نکن. به هیچ کدوم حکم نکن، خب تو استصحاب ما می خواستیم حکم به عدم رفع بدیم، استصحاب عدم رافع بکنیم، بگیم آقا سابقا که مقتضی بود رافع نبود، الان هم بگیم رافعی نیست، مقتضی هست رافعی هم چی نیست، استصحاب عدم رافع میخواستی بکنی، اینو میخواستی بگی. لذا به نظر میادش که این حرف عرض شد خدمت شما صحیح نباشه. پس این معارضه شما هم فیه اشکالون، این هم اشکال بعدی شما میفهمد، ول مراد من معارضت احتمال رافع به احتمال عدمهی، مراد از معارضه احتمال رافع با احتمال عدم رافع، الموجبت للتساقط، که این موجب تساقط دانسته شده در کلام محقق حلی در معارج، گفت تدافع، اینا با هم تدافع میکنن تساقط میکنن، این کنه سقوط الاحتمالن، اگه منظورش نیست که خود این احتمال ها از بین میرن فلا معنا لن، اینکه معنا نداره، چون سقوط این دوتا احتمال فقط در صورتی است که یقین به یکی از اونها پیدا کنیم، یعنی یا یقین به وجود رافع یا یقین به عدم وجود رافع، در این صورت است که احتمال طرف مقابل یا احتمال وجود از بین میره، تبدیل میشه به یقین به وجود یا یقین به عدم، دیگه نه احتمال وجود رافع میدیم نه احتمال عدم رافع. اما در صورت جهل به وجود یا عدم وجود رافع، این دو احتمال بلوجدان باقی هستند به صرف تعارض با هم دیگه که از بین نمیرن، ساقط نمیشن، فلا معنا نه، این که معنا نداره. و ان کان سقوط المحتملین عن الاعتبار، اگر مراد این باشد اون چه احتمالش رو میدیم، یعنی وجود خود وجود رافع و نفس عدم وجود رافع، نه احتمالشون، خود اونها ساقط میشن از اعتبار، یعنی نباید حکم به رافع بکنی، نه حکم به رافع معتبر است وجود رافع، نه حکم به عدم وجود رافع طبق استصحاب، هیچ کدوم معتبر چی نیست. و معنا ذلک، وقت معنای این چی میشود؟ التوقف عن الحكم بثبوت الم، این معنا داره، این مثل قبلی نیست که بی معنا باشه، این معنا داره، منتها معناش چیه؟ معناش حجت استصحاب نیست، بلکه معناش توقف از حکم بثبوت مقتضی مقتضا بالفتح هست. این است که شما باید توقف کنید از حکم بثبوت مقتضای بالفتح، مقتضا یعنی اون حکمی که مقتضی تأثیر میگذاشت و او رو به بار می آورد، بعد دیگه اون حکمی که سابقا متیقن بود اون دیگه الان ما حکم بهش نکنیم. چرا؟ چون در صورتی میتونیم حکم بکنیم که مقتضی باشه که هست، رافع هم نباشه که ما نمیتونیم حکم به عدم رافع بکنیم، گفت حکم نه به رافع بکن نه به عدم رافع بکن، پس شما نمیتونی عدم رافع رو استنباط کنی و احراز کنی، در نتیجه نمیتونی حکم مقتضا یعنی ثبوت حکم در زمان لاحق بکنی. لا ثبوته، نه اینکه این مقتضای تعارض و تساقط دو عرض خدمت شما امر وجود رافع و عدم رافع این باشه، یعنی حکم بکن به عدم رافع، حکم بکن به بقا مقتضی، به ثبوت مقتضی در زمان لاحق، مقتضا در زمان لاحق، یعنی به ثبوت حکم سابق در زمان لاحق، این مقتضاش نیست، مقتضاش استصحاب چی نیستش، پس این ضد استصحاب رو نتیجه میده اتفاقا. آقای مستدل، آقای محقق حلی در معارج، نه استصحاب رو اثبات بکنه. و ربما یحکا ابدال قوله فیجب الحکم بثبوت، میگه حالا بعضی اومدن برای اینکه این اشکالی که ما کردیم یه خورده ای ارسمت کمرنگ بکنن و بگن نه این اشکال شما به عبارتشون وارد نیست، اومدن به چه بسا حکایت شده است ابدال فرمایش ایشون که فرمود فیجب الحکم بثبوت به قوله فیجزون ثبوت، گفتن یه حکایتی کردن از کلام معارج تو برخی نسخه ها که گفتن ایشون به جای فیجب الحکم بثبوت تو بعضی نسخه ها گفته فیجزن ثبوت، لازم اونجا که گفته بود واجب از حکم به ثبوتش یعنی لازم است، گفته نه یقین نداریم، ظن به ثبوتش پیدا می شود، همین که مقتضی هست احتمال وجود رافع معارض با احتمال عدم وجود رافع و تدافع می کنن و تساقط می شن، اینجا ظن به بقا پیدا می شود. اگه اینو بگه اون موقع دیگه اشکالی که ما می کردیم می گفتیم که شما دارید حکم به بقا می کنید و این حکم به بقا ایجاد نمی شود، این اشکال ما به او وارد نیست. او میگه خب زن که ایجاد میشود دیگه، و یتخیل ان هاذا ابدا الایجاد، و خیالم شده که حالا این نسخه را اگه بیارن جلو ما علم بکنن، این از اون اشکالی که ما کردیم دورتر است از اون نسخه اولی که ما نقلش کردیم، یعنی فیجب الحکم به ثبوته. و مرجع او در حالی که مرجع این نسخه بنابراین که این نسخه دوم روشون فرمود فیوزن نسبوته، او این به یک دلیل دیگری است. بله این اشکال ما بهش وارد نمیشه، اما اشکال دیگری برش وارد میشه. چرا؟ چون این میشه دلیل دیگری، یه دلیل سومی میشه. الا دلیل آخر ذکر هول عزودی، این رجوعش میره به دلیل دیگری که جناب عزودی ذکرش کرده و غیره و غیره. و هو ان حاصلش همین استش که ما ثبت فی وقتن، آنچه که در یه وقتی ثابت بوده، ولم یزن عدمه و گمان به عدمش هم نداریم، فهو مظنون البقا، زنده به بقایش وجود دارد. و سیجی و مافی، میگه حالا ما مشکال این استدلالم بعدن خواهیم گفت، این اشکال وارد نیست، اما خب از چاله در اومده افتاده تو چاه، چند تا اشکال دیگه بهش وارده جلوتر خواهیم گفت. اولین اشکال این است که اولا اینجوری نیست که هر چیزی زنده به هر چیزی که یقین به ثبوتش داشتیم و زنده در عدمش هم نداشتیم، زنده بر نقض و عدمش و ارتفاعش هم نداشتیم، ما اینجا زنده به بقایش پیدا بکنیم. اینجوری نیست، گاهی شک در بقایش پیدا بکنیم، زنده به بقا پیدا چی نمیکنیم. اولا ثانیاً بر فرض تو همه موارد این زن به بقا هم حاصل بشه، این زن از کجا حجت است؟ این زن خاص است، مثل خبر واحد میماند، این میشه دیگه اماره. وقتی شد اماره نیاز به دلیل حجیت دارد. دلیل حجیتش چیه؟ این از باب سیره است دیگه. میگید سیره عقلا این است که وقتی یه چیزی رو قبلا حجت قبلا ثابت میدونستن، الان زن به از بین رفتنش و ارتفاعش ندارن، زن به بقایش پیدا میکنن دیگه. این سیره عقلا که حجت است که شارع او رو امضا کرده باشه، دقیقا رد نکرده باشه. از کجا معلوم همون روایاتی که میگه لا تنقض الیقین به شک، رد این سیره نباشد؟ آقا این روایات که داره تایید میکنه این سیره رو، نه. چرا؟ چون عقلا وجه این که حکم به بقا میکنن ظن به بقا است. میگن چون در سابق وجود داشت و الان ظن به ارتفاعش نداریم، پس ظن به بقاش پیدا میکنیم، به جهت این ظن است که حکم به بقا میکنن. در حالی که شارع در لا تنقض الیقین به شک اصلا کاری به هر شبت ظن به بقا نداره. میگه لا تنقض الیقین به شک، با شک یقین تو از بین نبر، با عدم یقین یقین تو از بین نبر. میخواد اون عدم یقین شک باشد، میخواد ظن باشد، میخواد وهم باشد، هر چی میخواد باشد باشد، ولو از یقین سابقت ظن به بقا ایجاد نشود، شک به بقا ایجاد، اونجا هم لا تنقض. هر ساعت خدمتشون، در حالی که عقلا اینو نمیگن، فقط در صورت این حرفو میزنن که ظن به بقا ایجاد بشود. یه نه، اگه شک هم ایجاد شد بازم، اگه وهم هم ایجاد شد احتمال ضعیف میدادی باقی بشه، 10% احتمال بقا میده، بازم لا تنقض، به همون 10% به همون یقین سابقت اخذ بکن و نقضش چی نکن. والحمدلله رب العالمین.